ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. در پی یورش پلیس آلبانی به محل استقرار سازمان مجاهدین خلق، یک نفر از اعضای این سازمان جان باخت. مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ایران میگوید رود ارس آلوده به مواد رادیواکتیو نیست. و سازمان امنیت داخلی آلمان درباره فعالیت‌های جاسوسی روسیه، چین، ایران و ترکیه هشدار داد. سازمان مجاهدین خلق میگوید صدها تن از افراد پلیس آلبانی به نیروگاه اشرف سه حمله ناگهانی کرده و یک نفر در پی این حمله کشته شده است. رسانه‌های آلبانی به نقل از منابعی در پلیس، یورش نیروهای امنیتی به کمپ اشرف سه را در ارتباط با تحقیقات پیرامون حملات سایبری از مبدأ این کمپ گزارش کردند. بنابر اعلام رسانه‌های آلبانی، فردی که سازمان مجاهدین خلق علی مستشاری معرفی کرده، در پی حمله قلبی جان باخته و پلیس برای تأیید علت مرگ دستور کالبد شکافی داده است. شورای ملی مقاومت، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، در حالی تحولات روز سه‌شنبه را با درخواست جمهوری اسلامی در این زمینه مرتبط می‌داند که آلبانی سال گذشته روابط دیپلماتیک خود با تهران را پس از طرح اتهام انجام حملات سایبری علیه آن کشور قطع کرد. در واکنش به گزارش روزنامه پیام ما درباره آلودگی آب رود ارس و افزایش ابتلا به سرطان در مناطقی مجاور رود ارس، روز سه‌شنبه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ایران اعلام کرد که تاکنون این سازمان در بررسی‌هایش به آلودگی رود ارس به مواد رادیواکتیو برخورد نکرده است. به گفته این مرکز، پایش پرتوی رود ارس حداقل سالی یک بار انجام می شود. گزارش روزنامه پیام ما در روز دوشنبه حاکی از آن بود که بخشی از آلودگی رود ارس از نیروگاه هسته‌ای در ارمنستان حاصل می شود. سازمان نظام ایمنی هسته‌ای ایران می گوید که به دلیل فاصله که این نیروگاه با رود ارس، این موضوع امکان پذیر نیست. ارمنستان هنوز به گزارش های اخیر واکنشی نشان نداده است. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارشی تازه فعالیت‌های روسیه، چین، ایران و ترکیه را از جمله تهدیدات اصلی برای امنیت داخلی این کشور توصیف کرد. این نهاد می‌گوید جنگ روسیه در اوکراین دوران تازه‌ای را برای امنیت داخلی آلمان رقم زده، چرا که به گفته وزیر کشور آلمان در دوران جنگ کرملین بر کار دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه تکیه می‌کند. دفتر فدرال برای محافظت از قانون اساسی می‌گوید چین بزرگترین تهدید در زمینه جاسوسی مرتبط با حوزه اقتصاد و علم است. همچنین در این گزارش به ایران و ترکیه اشاره شده و آمده است که فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی این دو کشور بیشتر معطوف به افراد و گروه‌هایی است که بخشی از اپوزیسیون مخالف حکومتشان هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که روز سه‌شنبه 30 خرداد ورود وزیر کشور به صحنه مجلس با بروز تشنج و اعتراض نمایندگان همراه بوده است. بنابراین گزارش‌ها، نمایندگان به بخشنامه جنجالی با امضای معاون سیاسی وزیر کشور اعتراض داشتند و احمد وحیدی نیز برای بررسی همین بخشنامه به مجلس رفته بود. درباره جزئیات این بخشنامه و همچنین تشنج در مجلس گفتگویی داشتم با رضا حاجی حسینی، خبرنگار ساکن مالموی سوئد.
جلسه مجلس شورای اسلامی یک بخش غیرعلنی هم داشت که احمد وحیدی وزیر کشور درباره ابلاغیه معاون سیاسی خودش آمده بود که به نماینده ها توضیح بده. ورود وحیدی به مجلس توأم با تشنج شد. او مورد اعتراض نماینده ها قرار گرفت. نمایندگان معترض تأکید دارند که احمد وحیدی باید معاون سیاسی خودش، یعنی غلامرضا رو از کار برکنار بکنه. با توجه به آنچه که در جلسه امروز گذشته ولی به نظر میرسه که تا حدودی رضایت نمایندگان حاصل شده. من دیدم اظهار نظرهایی رو که از جمله یکی از نمایندگان به نام رشید داشته است. او گفته که وزیر کشور قول داده که با معاون سیاسی خودش برخورد جدی بکنه. ذات ماجرا هم این است که نمایندگان معترضند به نادیده گرفته شدن وزن خودشون به عنوان نماینده مجلس و همچنین معتقدند که اون ابلاغیه ای که درباره انتخابات صادر شده دوره نمایندگی اونها را از 4 سال به 3 سال تبدیل میکنه و موارد دیگری که وجود داشت.
آقای حاجی حسینی، شما هم اشاره کردید به هر حال تمام این تشنج مربوط میشده به بخشنامه‌ای که درباره انتخابات آتی مجلس قبلا توسط معاون سیاسی وزیر کشور محمد رضا غلامرضا ابلاغ شده بوده که این گفته میشه باعث دلخوری نمایندگان هست، هرچند که قبلا بخش‌هایی از این بخشنامه ملغا شده. این بخشنامه چه هست؟ یکمی به جزئیات بخشنامه بپردازیم.
معاونت سیاسی وزارت کشور در بخشنامه‌ای به معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور و رؤسای ستادهای انتخابات توصیه‌هایی داشته، یعنی مواردی رو از اونها خواسته که رعایت بکنند، که اتفاقا موارد جالب توجهی هستند از این نظر که تلاش کردند در اون ابلاغیه شاید یک قدری ایجاد بی‌طرفی بکنند، یعنی زمینه‌ای رو فراهم بکنند که همراهی دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان مجلس این شایبه را ایجاد نکنه که میل دولت به فلان نماینده است یا شرایطی ایجاد بشه که نمایندگان فعلی بتونند از رانت حضور در پروژه‌های دولت یا موارد این چنینی استفاده بکنند برای اینکه بار دیگر رأی بگیرند. البته ما این را هم در پرانتز عرض بکنم که ما داریم درباره انتخابات در جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، درباره نمایندگان رانتی صحبت می‌کنیم، درباره مجلسی صحبت میکنیم که علی خامنه ای اون راضیه و انتقادها از اون رو متلک پراکنی میدونه. این بیانیه تاکید داره که به عنوان مثال همراهی نکنن دولتی ها یا دستگاه های اجرایی با نمایندگان در به عنوان مثال پروژه ها یا از سفرهای هماهنگ نشده با همراهی نمایندگان مجلس جلوگیری بشه یا اتفاق نیفته. موارد این چنینی درش وجود داره. تأکید داره که امکانی ایجاد نشه که نماینده های مجلس بتونن به تعبیری سوء استفاده بکنند از امکانات دولتی، از فضایی که دارن برای اینکه بر افکار عمومی تأثیر بگذارن تا باز بخوان رأی داشته باشند. و خیلی جالبه که این بخشنامه تا این اندازه مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته، برای اینکه در همین بخشنامه تأکید شده که در برنامه‌هایی که شایبه ایجاد بکنه، یعنی نه همه برنامه‌ها، گفته شده که در موضوعات و جلساتی که شایبه‌زا یا حساسیت‌زا هستند دقت لازم رو داشته باشند و موارد رو هم بر عهده معاونین سیاسی گذاشته. همینطور تأکید کرده که نظارت مستمر رو هدفمند باشه از سوی فرمانداران و بخشداران، برای اینکه اگر در این موارد داره تخلفی صورت میگیره موضوع اطلاع داده بشه که منجر بشه به عزل. یعنی تلاش کرده است این بخشنامه که مانع تبانی و ارتباطهای ناسالمی بشه که خب ما میدونیم اساسا مرسوم است در انتخابات مجلس و خب میبینیم که موضع هم گرفتن و عملا این بخشنامه رو ملغا کردن.
هم موضع گرفتن، هم به هر حال تا مراحل استیضاح وزیر کشور هم داره پیش میره دیگه، چون نمایندگان امضا جمع کردن، فکر میکنم بیش از 200 نفر هم امضا کردن که وزیر کشور رو بکشونن به مرحله استیضاح.
علاوه بر استیضاح، این تیغ استیضاح بالای سر وزیر کشور همچنان خواهد ماند، برای اینکه نماینده ها انتظار دارند که او محمد رضا غلامرضا معاون سیاسی خودش رو عزل بکنه یا خود ایشون استعفا بده و اگر این اتفاق نیفته همچنان ممکنه که بخواند این پروسه استیضاح رو ادامه بدن.
گفتگویی بود با رضا حاجی حسینی، خبرنگار ساکن مالموی سوئد، درباره بخشنامه معاونت سیاسی وزارت کشور که جو مجلس رو روز سه‌شنبه به تشنج کشوند. اما در مدارکی که گروه هکری عدالت علی از مکاتبات قوه قضاییه منتشر کرده، احمد رحمانیان معاون اول داستان عمومی و انقلاب تهران بازرسی بدنی در برهنگی کامل یک زندانی سیاسی زن رو تأیید کرده. همکارم الهه روانشاد درباره این موضوع گزارشی داره که در ادامه میشنوید و پیش از اون هم من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
نامه‌ای که به وسیله گروه هکری عدالت علی منتشر شده است، مهر تأییدی است بر آنچه که بر سر مژگان کاووسی زندانی سیاسی آمده است. سایت حقوق بشری هرنا روز 27 مهر ماه گذشته خبر داده بود که در جریان انتقال مژگان کاووسی به زندان کچویی کرج، او 3 روز را در بازداشتگاه نیروی انتظامی سپری کرده و در این مدت مجبور شده بود تا به بازرسی‌های بدنی در حد برهنگی کامل تن دهد و همزمان مورد بدرفتاری و توهین ماموران نیروی انتظامی قرار گرفته بود. نامه‌ای که احمد رحمانیان معاون اول داستان عمومی و انقلاب تهران تحت عنوان خیلی محرمانه در سال گذشته فرستاده، به صراحت به بازرسی بدنی برهنه در چندین مرحله، توهین و بدرفتاری ماموران و همچنین نگهداری این زندانی سیاسی در کنار متهمان جرائم عادی صحه گذارده است. هرانا گزارش داده بود که مژگان کاووسی در زندان نوشهر، زندان شهر ری، پلیس امنیت اخلاقی وزرای تهران و آگاهی کرج به رغم اعتراضهایش در برهنگی کامل تفتیش بدنی شده بود. مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان، نیز پیشتر گفته بود که از بدن برهنه‌اش در سال 98 عکس برداری شده بود، آنچه که به وسیله قوه قضاییه رد شد. زینب زمان، دیگر فعال مدنی، هم خبر داده که در زمان بازداشت اخیرش او را مجبور کردند در مقابل دوربین سلول انفرادی برهنه شود. او در روایت مشابهی با مژگان کاووسی گفته که پس از دستگیری یک بار در بازداشتگاه و بار دیگر در دادسرا ماموران او را مجبور کردند که کاملا لخت شود. نصیبه شمسایی، فعال برابری جنسیتی، شاپرک شجریزاده، فعال مدنی و نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال زنان از جمله دیگر افرادی بودند که بازرسی برهنه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران را تایید کردند. آنها این تجربه را وحشتناک، تحقیرآمیز و شکنجه روانی خواندند. مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی، در گفتگو با رادیو فردا این رفتار را هدفمند توصیف می‌کند.
حقوق بشر به مجموع قوانینی گفته میشه که در هر شرایطی برای حفظ کرامت انسانی افراد قانون‌گذاری شده. حالا اومدن برای زندانی‌ها گفتن با توجه به شرایط خاصی که دارن، دسترسی‌های محدودی که دارن، لازمه که تأکید بکنیم که یک سری حقوق انسانی در مورد افراد هم حتی اگر مجرم باشن به هر جرم و جنایتی لازمه که رعایت بشه. اقدامات شنیع و غیر انسانی که می‌بینیم این چند وقت در قبال زندانیان سیاسی بالاخص خانم‌ها داره اتفاق میفته، فقط یک دلیل داره. جمهوری اسلامی با این کارهاش تلاش میکنه که شأن و شخصیت زندانیان رو خورد بکنه و اونها رو از لحاظ روانی شکننده تر و آسیب پذیرتر بکنه.
2 هفته پیش قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به افشاگری‌های زنان فعال سیاسی و مدنی درباره اجبارشان به برهنگی کامل در برابر ماموران اطلاعیه‌ای صادر کرد و نوشت که در مواردی که نیاز به بررسی کامل بدن وجود داشته باشد، این بازرسی‌ها با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی افراد و توسط ماموران زن انجام می‌شود. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان:
موضوع بازرسی بدنی زندانیان، محکومان و یا متهمین در زندان به نظر میرسه که مدت مدیدی هستش که اتفاق میفته، اما اون چیزی که قابل توجهه در ابتدای سخن باید بگم که این هستش که زنان در این رابطه اومدن روایتگری کردن و حالا ما و افکار عمومی میدونه که در بسیاری از موارد چه بر سر زندانیان زن در زندانهای ایران میاد. در یک آیین‌نامه سازمان زندانها که مصوب 1400 هست، در ماده 53 به روشنی گفته که بازرسی بدنی نباید به صورت برهنه صورت بگیره مگر در موارد بسیار ضروری، در صورتی که دوربین روشن نباشه و با حضور مامورینی که هم جنس باشن، و شرایط ویژه‌ای رو باید با توجه به تشخیص مسئول مربوطه صورت بگیره. بنابراین اگر هر اتفاقی غیر از این بخش ماده که به صراحت و به روشنی اشاره میکنه به این مسئله اتفاق بیفته، خلاف قانون هست. بنابراین هر زنی که از این نظر آسیب دیده باشه و خلاف قانون در مورد اون صورت گرفته باشه میتونه شکایت خودش رو در مراجع قضایی پیگیری بکنه و به دلیل اینکه این بازرسی بدنی در پرونده ها ثبت میشه حتما قابل پیگیری قضایی و از نوع کیفری خواهد بود.
قوه قضاییه پیشتر نه تنها همه اتهامات را رد کرده است، بلکه در بیانیه دو هفته پیش خود تهدید کرده بود که ادعاهای بدون سند و مدرک مانند گذشته مورد پیگیری و پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. روشن نیست این سند تازه منتشر شده تا چه حد این قوه را که سازمان زندان‌ها را زیر چتر خود دارد اقناع خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.